که باید در نظر بگیریم این هستش که ما بایستی اون راهی رو که برخی از کشورها رفتن که موفق ترینشون و تنها به اصطلاح موفق 100%شون چینه، برای که چین اصلا شبکه خودش رو داره، اصلا به گوگل اجازه نداد که اونجا وارد بشه و امتیازات زیادی گوگل بهش میداد و نپذیرفت، و اگر در چین کسی میخواد به گوگل دسترسی پیدا کنه میزنه google.cn.com، یعنی سرور چینی گوگل رو باید ببینه که کش میکنه اطلاعات رو از گوگل. تازه اروپایی ها به هر حال از خواب بیدار شدن. مرکل یه بار گفت، رئیس جمهور فرانسه دوبار گفتش که ما توسط فیسبوک و واتس اپ محاصره شدیم، چرا که سیاست کشورهایی مثل روسیه، حتی کره جنوبی که در خلوت امریکاست، حتی ژاپن و چین رو اینها نرفتن اصلا به فکر اینکه شبکه اجتماعی یک زیستبوم آینده یک کشوره. خب این زیستبوم رو باید خودمون بسازیم یا زیستبومی که دیگران برای ما ساختن باید توش زندگی کنیم؟ وقتی میگیم زیستبوم یعنی باید حیات خودمون رو در این زیستبوم ببینیم دیگه. حالا هر نگاهی که در هر جایی توسط هر مسئولی بوده که نه حالا ما این رو یه جوری مشکلاتش رو به اصطلاح رفع میکنیم، یه جوری اون بلایی که سر پیام‌رسان‌های داخلی آمد و به هر حال واقعا تا نابودیشون هم پیش رفتن و هنوز هم به هر حال نتونستن. ببینید پس بحث منهای بحث سلبی یا ایجابی در زیر ساخت تنها و تنها باید سیاست ایجابی و ایجادی باشه. یعنی به هر حال الان وقتی که مثلا روبیکا دارای 20 و چند میلیون نسبه، اگر بتونه کانکرنسی رو جواب بده به هر حال میتونه جایگزین اینستاگرام باشه. اصولا به هر حال در کشورهای دیگر باید به اصطلاح حکومت ها رو به رسمیت بشناسن، اگر چه من این رو میگم که اینها نه به رسمیت میشناسن نه حکومت ها قادر خواهند بود که اونها رو در چارچوب های تعیین شده خودشون بیارن. پس میشه این که بایستی چارچوب و زیرساخت داخلی باشد، خودی باشد.
من یه سوال داخل پرانتز پرسم اینجا، یه بحثی هم تو حالت برخورد های
من یه نکته دیگه بگم پیرو صحبت شما. شما میگید که مردم شاید مثلا لجبازی کردن، به من بفرمایید که الان چه تعداد از مردم در هاتگرام و تلگرام هستن. اون چیزی که دشمن داشت به اصطلاح رواج میداد که مردم دوست دارن که توی یک زیرساخت اسرائیلی باشن ولی توی زیرساخت داخلی نباشن، خب مردم نمیدونن مگه که مثلا اینها رو کی حمایت میکنه، دقیقا میدونن دیگه، پس چرا به این تعداد رسیده؟ پس مشکلی نیست، مشکلی نیست. اصلا مردم باید بدونن که بحث مربوط به حریم خصوصی در فضای مجازی معناش مربوط
حتی دکتر خود تلگرام چند بار به همه کاربرهای تلگرام و تلگرام پیام داد غیر از اینکه رو پست رو سایتش اینا گذاشت که ما اینا رو تایید نمی‌کنیم، بیان نسخه اصلی رو دانلود و نصب کنید و حتی فیلتر شکن داد و از طریق این فیلتر شکن استفاده کنید. من تا آماری که من خوندم فکر کنم بالای 30 میلیون نفر درست میگم الان از این دوتا دارن استفاده میکنن.
البته من به این مدل تلگرام و هاتگرام انتقاد دارم و فکر میکنم
حالا اون انتقاد منم دارم با اون بمانه سر جاش. من فقط جواب سوال ایشون دادم که مردم رو مثلا میندازن توی دهنشون و از طرفشون میگن مردم مثلا دوست دارن که اطلاعاتشون، اصلا این باور باید تو مردم ایجاد بشه. دنیای مجازی یعنی دنیای شفاف، مگه همش از ابتدا نگفتیم که مثل گوی بلوری نیست که خب این لاجرم هست، چه بخواهید چه نخواهید کسب و کارها به اطلاعات شما نیاز دارن و نمیتونید مانع از این بشید که کسی به اطلاعات شخصی افراد دسترسی نداشته باشه، و خودشون هم تنها کاری که میکنن اینه که رضایت رو با یه تیک زدن از فرد میگیرن و خب میگه رضایت داده دیگه، میگه رضایت داده، این تیکو اگر نزنه که اصلا نمیتونه به هر حال حساب کاربری داشته باشه.
البته من حالا چون مثلا رساله کارشناسی ارشدم دقیقا در مورد همین حریم خصوصی بود و نمونه هایی هم الان وجود داره، مثلا در مورد نقشه یک محصول سکیورتی وجود داره مثل ویز که خب برای اینکه شما بتونید از ترافیک با خبر بشید و از اطلاعات نقشه با خبر بشید باید همه اطلاعات موقعیتی و موضوعاتی از این دست رو در اختیار اون نرم افزار قرار بدید. رقیبش مثلا نرم افزاری هست،
نشان هست،
حالا خارجی هاشون هم میخوام، داخلی هاشون متاسفانه از این الگو تبعیت میکنن. رقیب خارجیش مثلا هیر، خب این قابلیت رو داره که هم نقشه شما به صورت غیر برخط یا همون آفلاین باشه و حتی مسیریابی شما هم حتی به صورت غیر برخط باشه. پس به لحاظ فنی شدنیست، اما طمع شرکت ها برای داده بیشتر از کاربران که امروزه حتی بعضی به تعبیر به نفت فضای مجازی میکنند که مانند نفت یک داده خامیست، یک ماده خامیست که از اون بالاخره استفاده خودشون رو میبرند، طمع و عتششون وجود داره برای پردازش و دریافت این اطلاعات. این رو بعضی کشورها مثل چین و البته الان هند که بالاخره یک کشوری حساب میشه که همراه و متحد کشورهای غربی است، الان امروز داشتم خبری میخوندم که با این تعبیر که سایت نوشته بود که هند به سیلیکون ولی که بالاخره اون منطقه فناوری معروف در کالیفرنیا امریکاست پشت کرده و تلاشش برای این هست که داده به عنوان مهمترین ارزش، مهمترین سرمایه کشور در داخل کشور حفظ بشه. و خب البته اینجا هم بحث هست که حتی شرکت های داخلی هم باید به قوانین و مقررات کشور پایبند باشند و پردازش این اطلاعات به هر شکل و استفاده اونها به هر شکل قابل پذیرش نیست. اما در مورد خارجی ها مثلا چین قواعدی رو داره، میگه که هر نرم افزار کاربردی یا همون اپلیکیشن به زبان انگلیسی اگر میخواد داده هایی رو از کشور خارج بکنه باید به طور مشخص بگه که چه داده هایی رو میخواد مورد استفاده قرار بده. اگر میخواد خارج از کشور ببره باید مجوز بگیره و این مجوز به صورت محدود ارائه میشه و نه به صورت نامحدود و نهایتاً باید به جایی برسه که اطلاعات خودش رو در داخل کشور ذخیره بکنه. همین رویکرد رو الان میبینیم که کشور هند داره انجام میده، کشوری که ارتباطات بسیار گسترده‌ای با غرب داره و تو زمینه‌های مختلف داره از فناوری اونها استفاده میکنه، اما اون شرکت‌های خارجی رو هم مجبور میکنه که بیان کار خودشون رو در داخل کشور هند انجام بدن با سرمایه گذاری در داخل کشور هند. اما توی ایران ما یک تعارضی داریم، از یه طرف میگیم شرکت های خارجی نیان داخل کشور کار بکنند، اما از اون طرف به دو طریق حداقل اینها فعالیت دارن. به یه طریق اینکه همه چیشون خارج از کشور فقط از طریق خط اینترنت دارن به ما متصل میشن، و از یه طریق دیگه اینکه برخی از حالا دستگاه‌های مختلف میرن یک شرکت مشترکی رو ایجاد میکنند و با همون شرکت‌های خارجی با همون شرایط بردن داده‌ها به خارجی کشور با همه همون مشکلات و با یک ظاهر ایرانی داخل کشور میان فعالیت میکنند و الان میبینیم که بسیاری از این آسیب‌ها از طرف همین شرکت‌ها داره ایجاد میشه. یعنی اینستاگرام اگر در داخل کشور نصب شد توسط مردم تو یکی از همین بسترهای عرضه نرم افزار داخلی عرضه شد، چون تو گوگل پلی اصلا شما نمیتونید اینستاگرام رو از ایران نصب بکنید. پس قاعدتاً مدیریت صحیح در مورد داده ها، در مورد توزیع نرم افزار، در مورد آن چیزی که در کشور میگذرد در حوزه محتواهای فضای مجازی از محتواهای متن و صوت و فیلم گرفته تا نرم افزار و چیزهایی از این دست، اینها خیلی مهمه. الان ما ببینیم در مورد اینستاگرام داریم صحبت میکنیم که چه محتوایی رو داره تبادل میکنه و واقعا محتوایی که تبادل میکنه به هیچ وجه من الوجوه با اخلاق کشور ما سنخیتی نداره و حتی شما حتی مراجعه هم نکنید اگه ایران و مادر و پدر و نمیدونم دختر و پسر و هر چیزی که جستجو بکنید ببینید که بالاخره یه چیز نامناسبی براتون نمایش داده میشه. متاسفانه حتی اگه این کلمات به انگلیسی جستجو بکنید شاید این وضع رو نبینید، در فارسی حتی وضع بدتره.
خب آقای دکتر باشه، این حالا خود نرم‌افزاری که فضای خیلی بازی دارین، حالا شما میفهمید آسیب هست، اینو من قبول دارم که فضای خیلی مناسبی نیست، اما این سرچ رو داره کاربر انجام میده، یعنی کاربره که این حالا محتوای نامناسب رو قرار میده و کاربره که داره سرچ میکنه محتوای نامناسب رو به دست بیاره.
ببینید اون کاربر در همه در ایران نیست، اون کاربر بخشش در ایرانه.
منظورم اینه که بسیار بالاخره از سوی کاربر داره انجام میشه دیگه، حالا چه داخلی چه خارجی از سوی کاربر داره انجام میشه. بحث فرهنگ رو ازش فاصله ما، بحث فنی رو شما خیلی خوب دارید میگید، بحث فرهنگ رو بعد چیکار کنیم؟ ما چجوری باید آگاهی بدیم که حالا کاربر به عنوان کاربر آگاه بشه از این نرم افزار استفاده بکنه، استفاده نکنه، چجوری اصلا استفاده بکنه؟
من این سوال رو کامل بکنم. ببینید یه مشکلی که الان نه فقط در ایران، من یکی از همین چیزایی که کلیپای کلیدم از هلند هم قرار بود امروز یه نفر پشت خط بیاد که قرار شد فردا بیاد، الان نشد تماس گرفته بشه، که چند روز پیش ما یه تماس با هم داشتیم، خیلی نکات جالبی گفتن، ان شاء الله فردا برنامه رو بشنوید. از صورت خدمتتون که اینا میگفتن ما تو هلند تست کردیم تمام، یا اشاره هم کردم آقای دکتر، کلمات خوب رو سرچ کردیم به نتیجه های بد رسیدیم. یعنی با اینکه کلمه مثلا بار مثبت داشت، مثلا معنویت، دین، نمیدونم اخلاق، حتی مادر، پدر، هر کدوم خواهر، هر کدوم رو سرچ کردیم، خاله، عمه، به نتایج نامناسبی رسیدیم. خب اونجا و بعد اینها به دادگاه خودشون مراجعه میکنن، دادگاه میگه من صلاحیت ندارم، نمیدونم داخل جغرافی من نیست، میرن به یه NGO هستن، میرن به دادگاه لایحه مراجعه میکنن. حالا میخوان تجربهشون رو بگن که دادگاه لایحه رأی میده اینستاگرام باید مقررات کشور رعایت بکنه و در خود کشور هم سرور داشته باشه، دادرسی بین المللی. این مسئله رو، این مسئله مسئله همه مردمه. ببینید خیلی از مردم فکر میکنن کسی که دنبال چیز بدی نباشه لزوما به چیز بد نمیرسه، پس اونایی که چیزای بدی تو فاز اینستاگرام میبینن رفتن که چیزای بدی ببینن، اینا رو بگیریمشون از جای دیگه، از اون ارزای ایرانی هم میرن همون چیزای بد رو میبینن. آیا شما این رو قبول دارید یا نه؟ دوم این که ما یه چند دقیقه دیگه به پایان برنامه بیشتر نمونده، ما میتونیم آیا راهکاری هم بدیم که آقا این آسیب‌هایی که حالا بخششو گفتیم موضوع برنامه بود، این آسیب‌ها رو برطرف بکنید، راهکار مشخص به مردم، یه راهکار مشخص به مسئولین.
مهمترین راهکاری که به هر حال کاملا مشخصه ایجاد یک بستر داخلی است. شما ببینید با اینکه یوتیوب به هر حال مطالب بسیار آموزنده ای هم داره، ولی الان خواهانی توش نیست، بلکه اون کسی که بخواد بالاخره دست پیدا میکنه، ولی مردم از آپارات به راحتی، حالا فرض کنید که یوتیوب فیلتر نمی بود، آیا واقعا این امکان برای آپارات به وجود می آمد که این تعداد به حال یوزر داشته باشه؟ این یک مثال خوبی است برای اینکه ما بایستی در این زمینه اصلا مثل کشورهایی که اونها هم تجدید نظر کردن توی عقایدشون، اروپایی ها رو میگن، اونها هم تجدید نظر کردن ولی هنوز به حال تا اقدام فاصله دارن، ما بایستی واقعا زیر ساختهای خاص خودمون داشته باشیم و به هر حال اون چیزی که امریکا حتی از دهه 90 دنبالش بوده نان امریکن یو اس بوده، استراتژی کلانش نان امریکن یو اس. نان امریکن یو اس یعنی کسی که سیتیزن امریکا نیست، در امریکا زندگی نمیکنه ولی امریکایی فکر میکنه، امریکایی زندگی میکنه، خب امریکایی لباس میپوشه. این موضوع تنها موضوع ایران نیست، یعنی این موضوع رو اگر با جامعه شناسان کشورهای اروپایی هم صحبت کنید، اونها هم میگن که ما به هر حال فرهنگمون دستخوش دستاندازی شده. شما نگاه کنید از سینمای برگرفته یا برآمده از کاخ الیزه دیگه خبری نیست، از سینمای ایتالیا که یک تم خاصی داشت خبری نیست، همه فالوور هالیوود شدن، حتی هند میشه فالوور هالیوود و بالیوود رو در نظر میگیره. بنابراین دقت بکنیم که بحث فرهنگی یک استراتژی اساسی برای امریکا بوده، بعد از اینکه روی اقتصاد سرمایه گذاری کرد بعد از جنگ جهانی دوم، روی بحث رسانه سرمایه گذاری کرد، رسانه رو به عنوان بازوی توانای مکتب نوسازیش در نظر گرفت، مکتبی که میامد سلوشن‌های به اصطلاح پیش طرح شده رو به کشورها به هر حال تحت عنوان طرح مارشال پیشنهاد میداد و با رسانه اون رو جا مینداخت. خب و این موضوع موضوع جدیدی نیست، اما الان به هر حال با توجه به جنس رسانه‌های نوین و سرعت به اصطلاح توزیع اینها و سرعت نو به نو شدنشون، به هر حال ما تاکتیک هامون به اصطلاح واکنشی هستش، یعنی واکنشی تأخیری حتی هستش، نه واکنشی به موقع. کنشگر نیستیم، ما واکنش میکنیم، یعنی به قول از آقا غیر فعال و انفعالی داریم عمل میکنیم و انفعالمون هم تأخیریه، نکته اینجاست که در جواب سوال ایشون، ببینید فضای مجازی رو اگر یک زیست بوم بدونیم، این مسائلش فقط مربوط به چند تا سازمان ارگان نیست، بلکه همه ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها، حتی بخش خصوصی زیست بومشون داره تغییر میکنه. پس متناسب با این زیست بوم بایستی به هر حال حکمرانی ما تغییر کنه. متاسفانه این گونه نشده. مثلا در مجلس، در کمیته، در کمیسیون فرهنگی یک کمیته زیر مجموعه اون درست شده به نام فضای مجازی.
بله.
یعنی این کمیته
جدیدن رو افتاده.
بله اونم جدیدن. یعنی ببینید همه کمیسیون های مجلس درگیر فضای مجازی هستن، کدومشون هم که درگیر نباشن. پس راهکار این هستش که بیایم ذهنمون رو باز بکنیم و بستر فضای مجازی رو یک زیست بومی بدونیم که مهاجرت لاجرم باز به اون صورت خواهد گرفت. نکته بعدی این هستش که باید بنابر بر حال توصیه معصوم عمل کنیم، یعنی اینکه افراد رو برای این زمان آماده کنیم. خب چه الان فعالیتی در نظام پیش از دبستان و دبستانی ما وجود داره؟ آیا اصلا ما برنامه‌ای برای این موضوع داریم؟
خب همین تو بحث اصلا آموزش و پرورش هم هیچ راهکار یا راهنمایی یا حتی آشناسازی با آسیب‌ها، فرصت یا حتی هر تهدیدی که وجوده، هیچ دانش آموزی نمیدونه. شما دست همه بچه‌ها یه گوشی هست که در مورد همه چیز میتونن اقدام بکنن.
از چیزی که ایشون گفتن من تکمیل کنم، چون حالا آنتن ملیه، در واقع وزارت آموزش پرورش یک کتابی به نام تفکر و سواد رسانه‌ای رو برای پایه
دهم
و یازدهم فکر می‌کنم
دهم
ایجاد
ابتدایی شما میگفتید،
خود بچه‌ها میگن، خود بچه‌ها میگن دیگه ما خوردیم افعی شدیم.
بله.
بعد تنها کتابی در آموزش پرورش هست که معلم نداره. من با مسئولین دانشگاه فرنگیان که صحبت کردم میگفتم ما اصلا رشته‌ای به این عنوان در دانشگاه فرنگیان نداریم که 5 سال بعدم معلمش در بیاد. یعنی ما تا 5 سال آینده معلم نداریم برای این کتاب. یعنی این نشون میده که نگاه کاملا یک نگاه تبلیغاتی و سطحی بوده. یعنی به این معنی که مطلقاً کاری نشده، کارهای شده، ولی این کار خیلی حداقل بله و اصلا اثر بخش نیست. من تایید میکنم و در زمان دیری هم هست و الگوی مناسبی هم نداره.
من نکته ای که میخوام در پاسخ به این سوال شما اشاره بکنم اینه که برای اینکه یک کاری انجام بشه، هم باید بخش فنی فعال باشه، هم باید بخش اقتصادی فعال باشه، هم باید بخش فرهنگی فعال باشه. اینها کنار هم به نتیجه برسن. اما متاسفانه اینکه تعدد موضوع وجود داره در بحث فضای مجازی، از بحث فنی و فرهنگی و سیاسی و اخلاقی و اجتماعی و حقوقی رو همه اینها رو در بر میگیره، باعث شده که هر کسی از خودش سلب مسئولیت بکنه و پاس بده به حوزه دیگه. الان ببینید تو امریکا دعوا بین شرکت‌های مختلف هست که بتونن محصولات خودشون رو با قیمت پایین‌تر در اختیار مدارس قرار بدن. گوگل و اپل میخوان هر کدوم اون تبلت‌ها و محصولات خودشون رو با قیمت پایین‌تر بدن به مدارس، که مطمئنن که پس از این در دانشگاه و در کار هم محصولات خودشون رو جا خواهند انداخت. ما تو حوزه محصولاتی که در اختیار کاربران قرار میگیره، در اختیار بچه‌ها قرار میگیره، نمیگم سخت افزار از صفر تا صد خودمون درست بکنیم، نمیگم همه چیز رو ما صفر تا صد خودمون درست بکنیم، از اون طرف از صفر تا صد نه، از صفر تا کجا رفتیم. یعنی اینکه اگر یک دانش آموزی رو بهش بگیم که اینستاگرام بده، چون الان بچهای ابتدایی دارن تو اینستاگرام عضوم دارن پست هم میذارن، خیلی‌هاشون این ویدئویی بود که خبرگزاری فارس من دیدم تهیه کرد و برای من خیلی جای تعجب داشت و خب بالاخره چیزیه که خانواده‌ها باش درگیرن. خب اگر اینستاگرام نه، پدر و مادر باید بدونه که خب پس چی؟ این همه شرکت‌های داخلی، مشکلی که وجود داره توی کشور اینه که متأسفانه فضای کار وقتی رانتی میشه، وقتی که مثلا تو پیام‌رسان‌ها، تو شبکه‌های اجتماعی اصرار وجود داره، حالا از طرف مسئولین یا نمیدونم با چه نگاهی، که شرکت‌هایی که دارن فعالیت می‌کنن یا دولتی باشن یا شبه دولتی باشن یا وابسته به دولتی باشن یا وام دولتی گرفته باشن، یه جوری تو این فضا باشن، خصولتی باشن، این واقعا شکل نمیگیره. یعنی اونی که دنبال وام هست، وامش رو میگیره و بعد وقتی وامش پرداخت شد و رفت یه ملکی خرید، از همون ملک دیگه بار خودش رو میبنده، دنبال این نیست که کاری راه بیفته. اگر ما می‌بینیم که مثلا با تو حوزه‌های علمیه، تو مدارس، تو جای مختلف سنت حسنه‌ای وجود داره، سنت حسنه وقف وجود داره، مردم دارن هزینه میکنن و به نوعی تو یک فضای غیر دولتی کار شکل میگیره میبینیم خیلی موفق تره. البته که دولت باید هزینه بکنه، دولت باید زیرساخت ها رو فراهم بکنه،
تسهیلگری بکنه.
من نوعی نمیتونم برم جاده بکشم، من نوعی قاعدتا نمیتونم برم شبکه ملی اطلاعات رو زیرساخت فنیشو در داخل کشور به بهترین شکل ممکن ایجاد بکنم. از اون طرف ورود مثلا دستگاهایی که باید کار فنی انجام بدن به حوزه محتوایی باز کارو خراب میکنه. پس تقسیم کار صحیح، اجازه دادن به فعالیت بخش خصوصی، اجازه دادن به فعالیت جوانانی که میخوان فعالیت بکنن، اینا خیلی تسهیلگره و کمک میکنه. توی حوزه پیام‌رسان‌ها نمونه بارزش یک پیام‌رسانی است که پیش از این که حتی اینستاگرام و تلگرام و اینها راه بیفتن تو کشور کارش رو شروع کرد و تا یه جایی هم پیش رفت. فکر میکنم اسمش سیمکارت مجازی بود،
محاوره. بله
محاوره. با اسم سیمکارت مجازی وقتی مطرح شد اپراتورها ناراحت شدن که ممکنه که
بهشون آسیب وارد بشه،
درآمدشون کم بشه، شکایت کردن و تعطیلش کردن. یعنی با نوآوری ها به جای این که برخورده سازنده بشه برخورد سلبی میشه. از اون طرف اگر شبکه‌های اجتماعی خارجی هم مشکلی ایجاد میکنن، باید در گام‌های اولیه این جلوش گرفته بشه. اون زمانی که بحث فیلترینگ تلگرام و امثال هم مطرح شد، تلگرام کمتر از 500 هزار عضو در ایران داشت و الان این تعداد عضو می‌بینیم که واقعا چند ده میلیونه. پس این جایگاه حاکمیت، اگر حاکمیت دولت جایگاه خودشون رو به دقت تعریف بکنند، اون نیازهای حاکمیتی یا موضوعی که تحت عنوان حاکمیت فضای مجازی یا با نگاه آمریکایی ها اینترنت گاورننس یا با نگاه کلان برخی دیگه از کشورها سایبر گاورننس جدی گرفته بشه، حاکمیت با هزینه‌ای که انجام میده در حوزه هایی که باید سرمایه گذاری بکنه، تسهیلگری بکنه، امکان اینو فراهم بکنه که جوانان بیان فعالیت بکنن، واقعا کار به پیش میره. الان متاسفانه بعضی وقتا حتی برعکسه، یعنی ما میبینیم استارتاپ ها که شرکت های نوپای کوچک هستن باید حمایت بشن، میگن که حمایت اگر میخواهید بشید باید گردش مالیتون مثلا از اینقدر میلیارد تومان بیشتر باشه، یعنی معافیت مالیاتی و نمیدونم امکاناتی که تعلق میگیره به شرکت های بزرگی بعضن خصوصی تعلق میگیره، به شرکت های کوچک و نوپا میگن شما مشمول این حمایت نمیشید.
اون انگیزه رو از میبره،
تعارض، این تناقض، یعنی شرکت های بزرگی که خیلی سنگینن نمیتونن فعالیت بکنن، باز معافیت ها، وام های کلان، امکانات مختلف، شرکت های نوپا که میخوان برن جلو و به درآمدزایی برسن متاسفانه.
خب ما با توجه به اینکه کمتر از 2 دقیقه از وقتمون باقی مونده، اگر بزرگواران نکته ای دارن بفرمایید، اگر نه که من جمع‌بندی بکنم.
بله خدمتتون عرض میکنم که بحث جلوگیری از آسیب ها با پرداختن به معلول ها امکان پذیر نیست، بلکه باید علت ها رو ما شناسایی بکنیم و در صدد ایجاد زیرساخت های لازم برای این کار باشیم. به هر حال اصلی ترین موضوع در فضای مجازی این هستش که ما هر مکانی که برای زندگی جدیدمون به اصطلاح نیاز هست باید خودمون بسازیم و نباید در مکانهای آریه‌ای زندگی بکنیم. و خب به هر حال در تقسیم بندی که وجود داره در وب 4 و به بعدش، ما به هر حال دیگه در دنیای مجازی، البته مجازی فقط به تسامح گفته میشه برای اینکه ما تفاوت بشیم، در دنیای دوم زندگی خواهیم کرد. بنابراین آمادگی این کار باید به وجود بیاد. من این نکته رو میخوام بگم که پرداختن به یک زیرساختی مثل شبکه اجتماعی پیام رسان در اداد بحث انرژی هسته‌ای هستش و نباید این رو کمتر از اون بدونیم.
بله
این رو من حالا به عنوان حسن ختام،
من ببخشید که وقت خیلی ضیق است، مسئله‌ام خیلی بزرگه، فقط چند تا نکته رو اضافه بکنم. اول اینکه در شهریور سال 1194 به مقام معظم رهبری صراحتا آموزش ثبات فضای مجازی رو تکلیف کردن که خوبه وقت پرداخته بشه، چرا این انجام نشده. نکته دوم این که در این برنامه از شورای عالی فضای مجازی آموزش پرورش وزارت ارتباطات اس برده شد که ما دعوت میکنیم مسئولینشون تشریف بیارن اینجا توی فضای نقد حضور داشته باشن و ان شاءالله ممکن بعضی از اون نکات ندونن. یه نکته این که به خاطر دستورهای عملی بین المللی همین بحث اینترنت دانش آموزی اینترنت محدود ایجاد شده. شما شماره 3-100 مربع رو که بزنید گزینه 6ش همینه. منتها این که تبلیغ نمیشه دلیلش اینه که اپراتوری ها درآمدشون رو این نیست و در نتیجه اون رو تبلیغ میکنن که درآمدشون هست. بله که مسئله سود اینجا مسئله مهمه.
من یه جمله میخواستم بگم که وای بر مردمی که اون چیزی که خودشون نمیدوزن و نمیبافند میپوشند. همین رو در حوزه فضای مجازی هم
بله ما در مصوبه ای که 13 خرداد ماه 1396 شورای عالی فضای مجازی به ریاست شخص رئیس جمهور در واقع داشته و ابلاغ هم شده، در روزنامه رسمی هم منتشر شده، این عنوان اینه: خروج اطلاعات از کشور توسط شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی ممنوع است. که این مصوبه هم اجرا نشده که الان داریم میبینیم بیگ دیتا داره از کشور خارج میشه. همین مصوبه اجرا میشد ما اصلا نیازی نبود که این مسئله رو اینجا مطرح بکنیم. باز هم ممنونم که ما رو دنبال کردید. ما در این برنامه داریم تلاش میکنیم فضا رو شفاف بکنیم و نهایتا هم خود شما قضاوت میکنید و مسئولین مجبورن به مسائلی که تکلیف قانونشون هست عمل بکنن. ممنونم.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما مهربانانی که در گستره پهن‌دشتی چون ایران آباد و سرافراز و سربلند هستید و نفس میکشید. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه و لحظه لحظه زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه. باز هم فرصتی فراهم شده که در خدمت شما خوبان شنونده باشیم در بعد از ظهر روز دوشنبه 29 روز از بهمن ماه زیبای زمستانی تا ساعت 22:10 شب. اما خوشحال میشیم از اینکه شما عزیزان شنونده در همین بد و عم و شروع برنامه ها با ما در ارتباط و تعامل سازنده و مفید باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی دارید با ما در میون بگذارید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید و این رو بدونید که در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه ارتباط خودتون رو برقرار بکنید و مطلع باشید که همکاران خوب ما در این واحد قطعا صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنند و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونند و اونها هم از انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما استقبال خواهند کرد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید.